از پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان ده ها صنف درسی ساخته است. شعبه افغانستان یونیسف امروز در تویتر نوشت که بسیاری از این کودکان قبلا به مکتب نرفته بودند. یونیسف افزوده است که زلزله سال گذشته در برخی از ولایات افغانستان سبب موانع در برابر آموزش کودکان شد. بر اساس آمار رسمی، به اثر زلزله مرگبار سال گذشته در ولایات پکتیکا و خوست نزدیک به 1200 نفر به شمول کودکان جان باختند و 1600 نفر زخمی شدند. هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، پرسش‌هایی را در پیوند به دیدار فریدون سنلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان مطرح کرده است. هدر بار امروز جمعه خبر این دیدار را باستویت کرد و نوشت: آیا زنان افغان در ترکیب هیئت به رهبری سنلی اوغلو حضور دارند؟ آیا متخصصان حقوق زن هستند؟ و پرسیده است که آیا آنها از مدافعان حقوق زن بشنوند؟ سنلی اوغلو از روز پنجشنبه به این سو با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی دارد. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان باختند و 22 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مدیریت ترافیک ولایت بغلان به رسانه ها گفته است که رویداد صبح امروز به اثر تصادم موتر مسافربری با موتر باربری در منطقه کلگه ولسوالی دوشی رخ داد. عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی برخی رانندگان و خراب بودن وضعیت جاده ها از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. جمعیت بزرگ زائران خانه خدا، مقدسترین شهر اسلام یعنی مکه، امروز جمعه برای بزرگترین زیارت حج در سالهای اخیر جمع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که بیش از 2 میلیون تن در گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی این مراسم را ادا کنند. زائران با لباسهای سفید و سرپایی مکه را پر کردند. مقامات گفتند که حج امسال یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی سالانه جهان می تواند رکورد حضور زائران را بشکند. در اوج همگیری کرونا در سال 2020 تنها 10,000 تن اجازه اشتراک در این مراسم را داشتند. و اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که تلاش روسیه برای حمله هوایی به یک میدان هوایی اوکراین در طول شب خونسا شده است. مقامات اردوی اوکراین امروز گفتند که روسیه قصد داشت در جریان حمله برنامه ریزی شده چند میزایل کروز را نیز شلیک کند. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار حملات هوایی بر زیرساخت ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. هماهنگ کننده خاص ملل متحد در افغانستان است. فعالان زن نامه ای را به او فرستادند. یک تر از این زنان می گوید:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمی گزارشان در بر اساس واقعیت ها باشه، حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنای افغانستان بتونه مؤثر واقع شود.
از دختران دعوت شده است که امتحانات اخیر سمستر هشتم را از طریق آنلاین انجام بدهند. یک محصل دختر گفت:
خوب تجربه ای خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردن سند خود بگیریم، از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما این فاکنم آنلاین، چون نمیفهم به ما زمانت کده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی
خانم صبرو رضایی، عامل جلب و جذب پلیس وزارت داخلی حکومت مخلوع جمهوری، از حبس طالبان آزاد شد، اما یک شاعر نقاش هنوز در حبس به سر میبرد. یک عضو خانواده او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری شاعر اهل ادب 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش بر ما چیز نگفتند.
آخرین ها از جنگ اوکراین، زائران افغان حج از خدمات شکایت دارد. زندگی یک صراف.
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت ها و مکلفت ها بسیار زیاد است.
در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طور که در خبرها هم شنیدید، فریدون سنلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به این کشور سفر کرده و با مقامهای مختلف طالبان در کابل دیدار کرده است. هرچند آقای اغلو در مورد این سفر و دیدارهای خود چیز نگفته است، اما وزارت‌های داخله و خارجه حکومت طالبان و در افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران داخله و خارجه و رئیس در افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. در همین حال ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان در نامه‌ای از آقای اغلو خواستند که در گفتگوها بحران حقوق بشر در افغانستان را در اولویت قرار دهد. در گزارش بیشتر می‌شنوید.
در حالی که فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به افغانستان رفته است، اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان در نامه‌ای از او خواستند که جامعه جهانی برای حفظ حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو باشند. در این نامه ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان از فریدون اغلو و تیمش خواسته شده تا به بحران روان حقوق بشر در کشور اولویت بدهند. در نامه منتشر شده آمده است که زنان افغانستان از بدتر شدن شرایط زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان نگران هستند و در این حال محدودیت‌های طالبان در مورد حقوق زنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی رفت آمدشان در واقع زنان افغان را از زندگی عمومی محروم کرده است. در این نامه همچنان در مورد زندگی نظامیان و کارکنان ملکی حکومت جمهوری مخلوع ابراز نگرانی شده و گفته شده است که آنها تحت حاکمیت طالبان با آزار، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ روبرو هستند. در نامه اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض آمده است که انکار طالبان از رعایت حقوق مردم افغانستان و رعایت موازین بین المللی حقوق بشری قابل نگرانی جدی است. همزمان لیلا بسیم، یکی از اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض بر رادیو آزادی، گفت که در این نامه از فریدون اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستند که به هدف ارزیابیشان با زنان معترض، اعضای جامعه مدنی و متنفذان سیاست‌های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان مصاحبه و مشوره نمایند. او گفت:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمیز گزارشان در بر اساس واقعیت‌ها باشه و با اقشار مختلفی از افغانستان باید دیدار گفتگو داشته باشند و در گزارشی را بده که حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنای افغانستان، بتونه مؤثر واقع شه و حداقل بتونه سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل را قانع بسازه که حداقل بعد از این به گونه تعامل با طالبان در ارتباط نباشند و باید بحث محوریشان بحث زنای افغانستان باشد.
او میگوید از آقای اغلو نیز خواسته شده است که به مناطقی که طالبان متهم به آسیب رساندن به غیر نظامیان از جمله پنجشیر شدند سفر کند و با شاهدان عینی صحبت کند و گزارش خود را در مورد افغانستان به اساس واقعیت‌ها در این کشور ارائه کند. از طالبان در مورد نامه زنان معترض و مطالبات و ادعاهای آنها پرسیدیم، اما سخنگویان آنها از جمله ذبیح‌الله مجاهد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما قبل از آن حکومت طالبان گفته بود که در افغانستان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان تامین است. ائتلاف زنان معترض افغانستان در حال نامه‌ای را به فریدون اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، منتشر می‌کند که همکنون او سرگرم سفر به افغانستان است. هرچند آقای اغلو تاکنون در مورد این سفر خود چیزی نگفته است، اما وزارت‌های داخله و خارجی حکومت طالبان و افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران وزارت‌های داخله و خارجه و رئیس افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. فریدون سنرلی اغلو در ماه اپریل سال جاری از سوی انتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده ویژه برای افغانستان منصوب شد. او وظیفه رهبری ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان و توسعه یک استراتژی واحد را برای رسیدگی به چالش‌های پیشرو این کشور دارد. لانا زکینو سایبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد گفت که آقای اوغلو گزارش آماده شده خود را در مورد وضعیت افغانستان در ماه نوامبر سال جاری به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید تمام پوهنتون‌های خصوصی دفاع مونوگراف محصلین دختر و امتحان آخر سمستر هشتم آنان را به گونه آنلاین تا ختم سمستر خزانی امسال اخذ کنند. شماره از محصلین پوهنتون میگویند این خبر خوش است، اما چی ضمانتی وجود دارد که بعد از این امتحان و دفاع محدودیت از ادامه تحصیل و کارشان برداشته شود؟ جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
حکومت طالبان از همه پوهنتون‌های خصوصی خواسته که دفاع مونوگراف امتحان آخر سمستر هشتم محصلین دختر را به گونه آنلاین از آنان اخذ کنند. در مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده آمده، تنها محصلین دختر شامل این برنامه شده می توانند که یا دفاع مونوگرافشان باقی مانده یا هم امتحان سمستر آخرشان. هرچند در مکتوب جزئیات زیاد داده نشده، اما گفته شده این کار باید تا ختم سمستر خزانی سال 1402 یا سال روان به گونه آنلاین انجام شود. در این مکتوب در مورد پوهنتون‌های دولتی و امتحان دیگر سمسترها چیزی گفته نشده است. مسئولین اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و یک تعداد استادان با تایید این مکتوب میگویند از این اقدام استقبال می‌کنند، اما انتظار دارند که برای دوام روند تحصیلی راه حل منطقی جستجو شود. عبدالصبور غفوری استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت:
و خانوما هم دقیق مسلم میشوند برای درسی که من شده بود، این نفسی من شده نباید چنین کاری میشه که کسایی که فارغ شدن و 4 سال زحمت کشیدن این خوبیست، ما از این استقبال میکنیم، خوشحال هم هستیم دیگه برای در این مورد، منتها ما امیدوار به این هستیم که من منطقی ترش و خوب ترش است که کلن برای همه و دانشجویان و در کل برای خانوما در سطح کشور مکاتب و نهادهای آموزشی برای دائم باشه.
محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی نیز میگوید از طریق همان سیستم آنلاینی که قبلا پوهنتون‌های خصوصی درس می‌دادند، دفاع مونوگراف و امتحان محصلین دختر گرفته می‌شود. ناصری به رادیو آزادی گفت:
تو من سر رسمی شریک شوه لټول خصوصی پوهنتون څخه
مکتوب به ګونه رسمی با ما و همه پوهنتون‌های خصوصی شریک شده. همه آن دخترانی که درس سر آخر بودند و تحصیل آنان منع شده بود، آنان می‌توانند به گونه آنلاین امتحان خود را بدهند و دفاع مونوگراف و تیزیس کسی که باقی مانده می توانند دفاع کنند. ما پوهنتون‌های خصوصی سیستم آموزش آنلاین داریم، این جریان از همان طریق شروع می شود.
برخی محصلین پوهنتون‌ها میگویند این خبر خوبی است، اما چه ضمانتی است که بعد از این امتحان و دفاع مونوگراف اجازه ادامه تحصیل و کار برایشان داده شود؟ محروم محصل سال چهارم پانزده ژورنالیسم پوهنتون رنا در کابل که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون منتظر دفاع مونوگراف خود است به رادیو آزادی گفت:
خب بله، از یک نگاه خوبتر است، از یک نگاه خوبتر نیست. از یک نگاه خوبتر به این خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردنیم سند خود را بگیریم. از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما این فا کنیم آنلاین، چون نمیفهم به ما ضمانت کرده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی اینا به ما ضمانت کرده میتونند که یعنی بعد از اینکه ما دفاع کنیم، مثل که وقت آزاد بودیم، یعنی باز ما آزاد درس بخونیم، تحصیل کنیم، به وظیفه برویم.
ملینا محصل پانزده ژورنالیسم پوهنتون باختر نیز میگوید:
طالبان آمدن و نماندن که ما امتحان بدیم، مونوگراف ماند، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات نبود برق هست و این مشکلات هم هست، نمیتونیم ما مثلا بعضی از ما دخترها امتحان بدیم و آینده ما مبهم است، نمیفهمم تا چه وقت به این وضعیت خاط بودیم.
خواستم در این مورد دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ضیاء الله هاشمی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما جواب نداد. پوانتون های خصوصی در حال مکتوب را در این مورد از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به دست آوردند که امتحان اخیر و دفاع مونوگراف محصلین دختر زیادی باقی مانده است. حکومت طالبان از دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون مانع تحصیلات عالی دختران شد. افزون بر این، طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع کردند. آنان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و جز از ادارات محدود دولتی از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، کلب های ورزشی، پارک های تفریحی و سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صبرو رضایی، آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری محلوی افغانستان، از حبس طالبان آزاد شد. نزدیکان حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، نیز خواهان رهایی این محبوس هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رخشانه رضایی، دختر مامای صبرو رضایی، آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از رهایی وی خبر داد. به گفته رخشانه رضایی، او روز پنجشنبه با پادرمیانی مصفیدان محل از زندان آزاد شده است. رخشانه رضایی به رادیو آزادی گفت:
مدتی بود خانم صبرو رضایی و افسر اعلی رتبه وزارت داخلی پیشین در قید طالبان بودند. دیروز قبل از ظهر توسط مصفتا و پایدرمیانی رشتفتا و با ضمانت از اقارب نزدیکشان رها شدند. اما متبقی حرفا باشن، به خاطر که شاید من نمیخوام که اینجا ذکر کنم مشکلات برشان ایجاد شود، اما بدون این نیست که لحاظ روحی و از لحاظ جسمی آسیبی ندیده باشه و حرفای برش گفته نشده باشه.
صبرو رضایی در حال آزاد شده که هنوز هم شماری از فعالان افغان در قید طالبانند. حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، یکی از آنان است. برخی از نزدیکان او به رادیو آزادی میگویند با آنکه 23 روز از بازداشت حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان میگذرد، هیچ اطلاعی از او ندارند و اجازه دیدار به او نیز داده نشده است. یکی از افراد نزدیک به حسیب احراری که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای بشری و جامعه فرهنگی خواستار دادخواهی برای آقای احراری شده است. او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری، شاعر اهل ادب، 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش یا جای نگهداریشان این گروه بر ما چیز نگفتند. من خیلی تلاش کردم، موفق به دیدارشان نشدم. هر کجا رفتم پشت درهای بسته ماندم. من خیلی نگران سلامتی او هستم. قبلا تکلیف گرده داشت و عمل کرده بود. تا هنوز دارو مصرف میکرد. احراری تنها نانآور و سرپرست فامیل خود است.
نزدیکان حسیب احراری به رادیو آزادی میگویند طالبان با بستن مکاتب، پوهنتونها و سرکوب چهره‌های فرهنگی و مدنی میخواهند چراغ نیمبند علم و ادب را در جامعه افغانستان سرکوب نمایند. بیش از این، انجمن بین‌المللی قلم نیز با نشر اعلامیه خواستار رهایی بدون قید و شرط حسیب احراری و دیگر فعالان که در بند طالبان هستند شده بودند. خواستیم در مورد رهایی صبرو رضایی و وضعیت حسیب احراری که هنوز در بند است و خواستهای نزدیکانشان با مقامهای حکومت طالبان نیز صحبت کنیم، اما پاسخی از سخنگویان حکومت طالبان دریافت نکردیم. نزدیکان افراد بازداشت شده در حالی از بی‌سرنوشتی آنها ابراز نگرانی می‌کنند که ملا هبت الله رهبر طالبان در دستور جدید خود به طالبان روز سه‌شنبه گذشته که از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد، آمده است هیچ فردی را بدون حکم دادگاه مجازات نکنند. این در حالی است که متی الله ویسا، رئیس نهاد راه قلم و فعال حقوق آموزش، عالی عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون هرات، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی و برخی فعالان دیگر که پیش از این از سوی طالبان بازداشت شدند، هنوز از سرنوشتشان خبری نیست.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که حمله هوایی به یکی از پایگاه های نظامی خود را که در آن از راکت های کروز نیز استفاده شده بود دفع کرد. دفتر لویدریستیز اوکراین میگوید که مسکو در این حمله از راکت ها و طیاره های بی سرنشین ساخت ایران استفاده کرده است. ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
اردوی اوکراین میگوید که 13 راکت کروز را سرنگون کرده که به گفتهش از سوی نیروهای روس به یکی از پایگاه‌های نظامی اوکراین در منطقه مرکزی خمیلنچکی شلیک شده بودند. اردوی اوکراین به روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این حمله توسط یک تیاره استراتژیک از استقامت بحیره کسپین انجام شده. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار عملات هوایی بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات روسیه سبب تلفات زیاد غیرنظامیان و خساره‌های هنگفت شده. الکساندر سمچشین والی خمیلنچکی گفته که پس از افتادن قطعات راکت آتش سوزی رخ داد اما به کس آسیب نرسید. در تمامی بخش‌های اوکراین شب گذشته برای چند ساعت زنگ خطر حملات هوایی بیشتر به صدا درآمد. دفتر لویدریستیز اوکراین میگوید که روسیه در حمله شب گذشته از چندین راکت کروز و طیاره بی سرنشین ساخت ایران به نام شاهد کار گرفته است. این دفتر میگوید که تحقیقات در مورد عواقب این حمله بزرگ هوایی ادامه دارد. با گفته مقامات اوکراین، روسیه به روز پنجشنبه انگام اجرای حملات هوایی از راکت مافوق صوت کنژال استفاده کرد. بر اساس گزارش‌ها روسیه تلاش کرده تا به سنگرهای نیروهای اوکراین در منطقه شرقی دونتسک نیز حمله کند. با گفته دفتر لویدریستیز اوکراین، درگیری‌های شدید در مناطق لیمن، باخمود، افدیفکا و ماریانکا نیز جریان دارد. از سوی دیگر هانا ملیار معاون وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که مدافعان آن کشور عملیات روسیه در لیمن و کوپیانسک در منطقه خارکیف را متوقف کردند. او به یک تلویزیون اوکراین گفته است از 1.5 هفته به این سو درگیری در خط مقدم جنگ در کوپیانسک و لیمن شدت یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زائران افغان در عربستان سعودی از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. برخی از زائران افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند از کیفیت غذا، رهنمایی زائران برای مراسم حج و ترانسپورت شاکی‌اند. در این گزارش با هم می‌شنویم.
در حالی که قرار است هفته آینده مراسم حج در عربستان سعودی برگزار شود، برخی از زائران افغان که به قصد ادای فریضه حج به آنجا رفتند، از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. یک زائر افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که غذایی که به آنها داده می شود نامناسب است. او می گوید من یک بار در لاهور زندانی بودم، در زندان از این نوع غذا به من می دادند. بامیا را در آب جوش می دادند و بعد زندانیان می آوردند. یک بار در زندان این طور غذا می خوردم و حالا در اینجا. یکی دیگر از زائران افغان در شهر مکه که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، از کیفیت پایین غذا شکایت دارد. او میگوید همین سوپ که برای ما نان آورد از خوردن نیست، همه سوخته. نمیدانم پس برایشان ببریم یا نه. اگر پس برایشان ندهیم، نصفش سوخته و نصفش خام است. مردم را مریض میسازد. یکی دیگر از زائران افغان ادعا می کند مسئولینی که از سوی حکومت طالبان برای رهنمایی زائران افغان استخدام شدند قادر به رهنمایی درست آنها نیستند. او می گوید رهنماهایی که با ما فرستاده شدند همه افراد واسطه دارند، معلومات کافی ندارند، با ما همکاری نمی کنند. حتی زائران هستند که تمام وقت در اتاقهای خود هستند، در حالی که نه درباره مراسم حج می دانند نه حج عمره را بلدند. هیچ کسی هم برای رهنماییشان در اینجا وجود ندارد. خلاصه خدمات مناسب در اینجا به افغانها ارائه نمی شود. به گفته او برای انتقال زائران حج کشورهای دیگر به گونه منظم بسها وجود دارند و بالای هر بس بیرق کشورش می باشد، اما بسهای زائران افغان معلوم نمی باشد چون هیچ بیرق بالایش نصب نیست. این زائر افغان مدعی است که هیچ نظمی در بخش ترانسپورت حجاج وجود ندارد و زنان و مردان مسن با دشواری های زیاد روبرواند. این زائران تعداد از تصاویر گرفته شده از غذاهای توزیع شده به آنها را نیز با رادیو آزادی شریک ساختند. با این حال با این حال محمد ولی حمید مسئول کمیته توزیع مواد غذایی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان بدون آن که به کیفیت غذا اشاره کند گفته که آنها روز 3 بار برای زائران در 32 ساختمان غذا توزیع می کنند.
گفت
زائران افغان همه از غذا راضی هستند. در هر ساختمان 2 ناظر تعیین کرده ایم. غذا توسط مسئولین ما و شرکت قرارداد شده برای زائران توزیع می شود و آنها از غذا رضایت کامل دارند. تلاش کردیم پاسخ وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در مورد ادعاهای زائران افغان داشته باشیم، اما فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز مشکلات مشابهی در سالهای گذشته در مراسم حج گزارش شده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان یک ماه پیش 364 افغان را در گروه اول برای ادای حج به عربستان سعودی فرستاد که این روند هنوز ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 21 جون در صفحه تویترش نوشته است که روند انتقال زائران افغان به زودی پایان می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در سال جاری حدود 30,000 افغان را برای انجام مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. سال گذشته 13,582 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته که امسال برای هر نفر $3,924 آمریکایی مصرف در نظر گرفته می شود که به گفته این وزارت این رقم در سال گذشته $4,130 آمریکایی بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
اصطلاح معروف درباره صرافان این است که آنان تنها درباره پول گپ می دانند. یکی از این صرافان با رادیو آزادی صحبت کرده که تقریبا یک عمر یعنی بیش از 40 سال در این بخش کار کرده. این صراف حاجی دادگل حضرتزاده است که صحبتهایش را در این گزارش بشنوید.
دوی ز تشویق کردم چه تو راست دلت صرافی تا مگه بدر سر برست و کو.
دادگل حضرتزاده میگوید که همین حرف دوستانش کار او را به صرافی کشاند. دادگل حضرتزاده مشهور به حاجی دادگل باشنده اصلی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر است که اکنون در کابل زندگی میکند. او 62 سال عمر دارد، پدر 5 دختر و 3 پسر است که به گفته او همهشان تحصیل کردند. خودش هم تا مقطع لیسانس تحصیل کرده. حاجی دادگل میگوید بیش از 40 سال است که صرافی میکند. اینکه چگونه این پیشه را در پیش گرفته از زبان خودش بشنوید.
این یک کار تصادفی بود. از روبروی صرافی می گذشتم، آنجا دوستم را دیدم. در امتداد دریا به طرف سرای شهزاده روان بود. به دستش پول بود. ازش پرسیدم که خوب پول داری، اینها را چی می کنی؟ تشویقش کردم و برایم گفت بیا تو هم این کار را شروع کن، کمکت می کنم. فقط همین و رفتم در خانه، پول ناچیزی که در خانه و از خواهر و مادرم بود را جمع کردم و بالاخره این کار را همان جا یاد گرفتم و شروع کردم.
دیگه یو کم با اونا چیز مقدار پیسی وی دا پیسی می راوڑلی. خب بالاخره عمل تا می دا کاروبار شروع کرد.
این گونه بود که دادگل حضرتزاده به سرای شهزاده آمد و صراف شد. آهسته آهسته کار وی گسترش یافت. شناخت بهتری از مردم و کار صرافی پیدا کرد و صرافان هم در پیشرفتش به او کمک کردند تا اینجا که از سالها به این طرف معاون اتحادیه عمومی صرافان است. حاجی دادگل میگوید که وظیفه‌اش با عنوان معاون اتحادیه صرافان هیچ امتیازی ندارد.
این یک وظیفه با مسئولیت و بدون امتیاز است. به خاطر حل چالش‌های مردم و خدمتکاری خدایی ما به عنوان میانجی میان دولت و مردم وظیفه خود را پیش می‌بریم. هیچ امتیاز خاص در این مقام نداریم.
امتیاز مونږ قطعاً په دغه مقام کې نه لرو.
حاجی دادگل میگوید در چند دهه گذشته در کار صرافی پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده و گاهی هم همه سرمایه‌اش را از دست داده است، اما به گفته او دوباره به کار آغاز کرده و شکست را نپذیرفته. میگوید تهدیدات زیادی متوجه صرافان است.
از موقع دکار او فعالیت
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت‌ها و مکلفت‌ها بسیار زیاد است.
دلته مسئولیتونه و مکلفیتونه هم دیریگی.
دادگل حضرت زی میگوید پسر کلانش در نتیجه حمله ناکام اختطافگران از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. صرافان در نزد مردم عام طبقه ثروتمند به شمار میروند، اما حضرت زی این کار را با مفاد کم به دلیل تغییرات ارز، پیدا کردن لقمنان حلال و حلال مشکلات مردم میداند. صرافان و تجاران بارها به دلیل چالش های امنیتی اعتراض کردند و روند کارشان را به گونه موقتی متوقف کردند، اما باز هم با وجود وعده حکومت ها مبنی بر تامین امنیت آنان، هر از گاهی خبرهای از ترور و اختطاف آنان و اعضای خانوادهشان به نشر میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه.